با نام او و با سلام غزل 257 پیش روی ماست. روی بنمای و مرا گو که ز جان دل برگیر، روی نشان بده و به من بگو که از جان دل بر بگیرم. یعنی چه؟ دل بر گرفتن، اون دل بر گرفتن یعنی یک کسی را به عنوان دل بر گرفتن تو ذهن نیادا. دل بر گرفتن یعنی دل کندن، از چیزی دل بر گرفتن یعنی از چیزی دل کندن، ترک چیزی را گفتن. از آشیانه خود دل بر گرفت، دل بر کند، از شهر و دیار دل بر گرفت. در نتیجه دل بر گرفتن یعنی از چیزی دل بریدن، بهترین است که بگوییم دل بریدن. روی بنمایو مرا گو که از جانم دل ببرم، یعنی ترک جان کنم، یعنی که در آخر از جان طمع ببرم، جانم رو پیشکش کنم. تو روی نشان بده تا من به عنوان رونما جان بدهم. حاصل این می شود. می بینیم چه مضمونهایی در روی بنما و روی نمودن در ادب پارسی داریم. گاه به راستی عاشق هیچگاه روی محبوب رو نمی دیده. اینجور نبود که هر وقت هر کی اراده کنه بتوانه از دوست یا محبوب خود بتوانه دیدار کنه. این گونه به راستی نبوده. ما صدها بلکه باید عرض کنم هزاران بیت داریم در آرزوی روی نمودن محبوب، در این مضمون که محبوب روی بنمایه. امروز معنا نمیده روی بنما تا جان پیشکش کنم. خب یعنی چه؟ امروز به راستی شاید بی‌معنا باشه، اما به روزگار حافظ که هیچگاه عاشق روی محبوب خیش رو نمیدیده خیلی معنا داره. روی بنمایو مرا گو که ز جان دل برگیر. مرا گو یعنی به من بگو که از جان دل ببر، این معنا میده. مرا گو که از جان دل برگیر یعنی دل ببر، دل بکن. پیش شمع آتش پروانه به جان گو درگیر. این مصرع یعنی چی؟ یعنی به پیش شمع روی، شمع روی، به پیش شمع روی آتش پروانه به جان گو درگیر. در پیش شمع روی آتش پروانه بگو که به جان بیفته. آتش پروانه به جان گو درگیر یعنی بگو که آتش پروانه به جان بیفته. پیش شمع روی تو، پیش شمع روی، ای کاش آتشی که به پروانه گرفته، در پروانه گرفته، اون آتشی که داره پروانه رو میسوزه، ای کاش به جان در بگیر، ای کاش جان بسوزه بدان آتش. و حال میبینیم که در این یک بیت چقدر آرایه در کنار آرایه روی مینماید. در لب تشنه ما بین و مدار آب دریق. آب رو دریق نکن از لب تشنه ما. بر سر کشته خیش آی و ز خاکش برگیر. به سر کشته خودت بیای، به سر آن که کشتیش بیا و اونو از خاک بردار. ترک درویش مگیر ار نبود سیم و زرش. درویش رو ترک مکن اگر سیم و زر نداره. ار یعنی اگر نبود سیم و زر او را. پس می‌بینیم ضمیر متصل مفعولی است. اگر او را سیم و زر نیست، ترک درویش مکن. در غمت، در غم تو، سیم شمار، بشمار معنی ایهامی داره و چند معنی داره. سیم شمار یعنی سیم بشمار. سیم یعنی چه؟ سیم یعنی نقره. هر چیزی که شبیه نقره است سیمین گفتند. سیمین که اسم هم هست یعنی کسی که شبیه نقره سفید است، حالا یا اون رنگ نقره‌ای، اساساً نقره‌ای رنگ است. و از آنجا که پول رایج هم از طلا بوده است هم نقره، شمردن سیم معنا داره. این سیم رو که میشمردن پول رو، درهم و دینار، خب فرقش در همینه. همینطور که میشمردن، صدای سیم با صدای طلا فرق میکرده، نقره فرق میکرده، صدای درهم با صدای دینار فرق میکرده. سیم بشمار از خود صدای شمردن سیم شما متوجه میشدید داره دینار میشمره یا درهم. سیم شمار هم یعنی بشمر، سیم بشمر، صداش رو بشنوه. معانی دیگرش، اشک مرا به مانند سیم بینگار و بپندار. اشک نقره‌ایه دیگه، چقدر زیباست. در غم خود، در غم کی، در غم چی؟ عرض کردیم تقریبا غم، غم عشق است در دیوان حافظ. در غمت، در غم عشق خودت، اشک او را به مانند نقره بپندار و بینگار، و رخش را نیز، روی زرد دیگه، طلا و دینار زرد، طلایی است. زرین یعنی هرچه به رنگ طلاست، زرین و سیمین. یونون نسبی است، سیمین یعنی نقره‌ای، زرین یعنی طلایی. در غم عشقت، اشکش را سیم بینگار و رخش را زر بپندار. زرگیر چند معنی داره. رخش رو در زر بگیر، این معنی رو هم میده ها. یه معنای دیگر، رخش را چون زر بدان و بینگار و بپندار. یه معنای دیگر، رویش را به جای زر بگیر. به جای زر بگیر یعنی به جای زر بپندار. فکر کن که زر است. به جای سیم بگیر، فکر کن که سیم است، نقره است. اجازه بدهید تا این سه بیت، تا از معنی دور نشدیم، دو سه نسخه بدل مهم هست به عرضتون برسونم. بنده در برنامه دیروز یه اشتباه بزرگ کردم و اون اشتباه این بود که نسخه بدل دل رمیده ما را که پیش میگیرد، عرض کردم که دست میگیرد و نسخه بدل دادم، عرض کردم 3-4 نسخه بدل، کهن‌ترین آنها نسخه نوشته شده در سال 821. مسلم بدانید حرف غلطی، یعنی خطا گفتم. همان موقع به یادم آمد، ولی دیگه برنامه بسته شده بود. چرا الان به یادم آمد؟ برای اینکه نسخه بدل اونجا رو، دل رمیده ما رو، با بیت سوم این غزل اشتباه کردم. زیرا تقریبا نسخه بدل ها رو حفظم، دیوان حافظ در برابرمه و آنچه عرض می کنم همه از محفوظاتم، برای همین خبط و خطام زیاده. حالا می فرمایید چرا نمی نویسید؟ فوق العاده کار داره. از دیگر سوی اساساً زبان نوشتار با زبان گفتار از زمین تا آسمان فاصله داره. اگر بنده بنویسم و به پیشگاهتون عرض کنم، شاید شما چیزی دستگیرتون نشود. چرا؟ زیرا این لحن و این تأکیدها بسیار هنگام گفتار و سخن گفتن بسیار با نوشتار متفاوت است. از این نظر است که متاسفانه نمی شود نوشت، گاه خطاهای محرز و آشکاری از بنده کمترین سر می زند. بر این پایه بنده رو صمیمانه ببخشید. روی بنمایو ده نسخه یه نداره. ده نسخه روی بنمایو که البته خوشبختانه کهن نیستن الا نسخه خلخالی. سی نسخه روی بنمایو خیلی ملودیش قشنگ تره. مرا گو که چهار نسخه مرا گوی که نداره. 35 نسخه که داره. مرا گو که. ز جان دل برگیر. 10 نسخه عکس اینه. روی بن مایو مرا گو که دل از جان برگیر. 10 نسخه دل از جان برگیر. 27 نسخه ز جان دل برگیر که معنیش تقریبا یکیست. از جان دل ببر و یا دل از جان ببر، دل از جان بکن. در مجموع خلاصه یعنی از جان قطع امید کن، بمیر. لفظ متفاوت، معنی یکیست. می رویم و باز می گردیم. ما بیت دوم اختلافش در لب تشنه ما بین و مداراب دریق. در لب سی پشتوانه داره. دو نسخه هم داریم البته کهن. این لب تشنه ما بین، دو نسخه دیگر در برابر در لب بر لب ذکر کرده است. ببین بر لب. اما 31 نسخه ببین در لب، در مجموع در لب تشنه ما بین. البته یه نسخه هم دو لب تشنه ما بین که اینا خیلی مهم نیست. مدار آب دریق، دو نسخه مکن آب دریق. مدار آب دریق با 35 پشتوانه خیلی ملودیش دلپذیرتره تا مکن آب دریق. بر سر کشته خیشای، 25 پشتوانه بر سر. اما 13 نسخه خطی کهن به سر کشته، 13 به سر کشته، 24 تا 25 بر سر کشته. سه نسخه هم در برابر خیش خود ضبط کرده، بر سر کشته خود آیو، که خیش شاید لطیفتره از نظر ملودی و نه از نظر معنی. چرا از نظر بله دیگه، از نظر لفظ هم، چرا هم از منظر لفظ چون مصوت دیگه، و هم از نظر ملودی. اما اینجاست که مرو دیروز به خطا واداشت، ترک درویش مگیر. ترک درویش مگیر یعنی چه؟ از چه مصدری است این فعل؟ از مصدر ترک گرفتن. آیا به راستی ما ترک گرفتن داریم؟ ترک درویش مگیر. 35 نسخه کهن در خور تأمل ترک درویش مگیر ضبط کرد. 4 نسخه ترک درویش مکن. ترک کردن خب خیلی زیباتر از ترک گرفتنه. من نمیدانم ترک گرفتن یعنی چه. یکی خواهد گفت، یه فاضل دوستی عزیزی بزرگی خواهد فرمود که در شیراز ما این گونه به کار میبریم. خب این درسته، اما بحث زبان دری است. خواجه خود چندین جا به زبان دری افتخار می کند. به زبان محلی شعر نگفته است، به فارسی شیرازی سخن نفرموده است، به فارسی دری سخن گفته است. شاعران بسیار التفات داشته باشند. ببینید، گاه ما به لهجه محلی سخن میگیم، گاه نه، لهجه محلی نیست، ترکیبها، معانی، مصدرها محلیه. در هر صورت، و اما آن 4 نسخه کدامند؟ اینجا بود که اشتباه کردم. 100 بار عذرخواهی میکنم، خطا تعارف بردار نیست. بسیار دیدم که خطاهای خود رو پنهان میکنند و میپوشانند، مغلطه میکنند. ما زمانی به رشد میرسیم که خطاهای خود رو اقرار کنیم، پنهان نکنیم، به خطای خیش اقرار کنیم. کدامند آن 4 نسخه؟ نسخه های نوشته شده در سال 821 دکتر اصغر مهدوی که در ایران خوشبختانه، 2 نسخه پیر حسین کاتب و 1 نسخه اوائل سده دهمی. ترک درویش مکن. در همین بیت این رخم و رخش حاصل چندین مقاله است. چندین مقاله نوشته شده که آیا رخم درست است یا رخش. همینجا عرض کنم که رخم 26 پشتوانه خطی رخم را تأیید می کند و رخش 10 دست نوشته کهن رخش را تأیید می کند. در نتیجه 26 دست نوشته کهن رخم، 10 دست نوشته کهن رخش. نسخه هایی که رخش رو تایید میکنن اتفاقا کهن هم داریم توشون، مثل نسخه های نوشته شده در سالهای 824، 825 و نسخه خلخالی و چند نسخه دیگر. حالا فرقش چیست؟ آیا رخم یا رخش؟ پاره‌ای گفتند که ترک درویش مگیر، حالا یا ترک درویش مکن. شنیده اید که گاه خطیب و گوینده میگوید فقیر، بنده، نمیدونم حقیر، درویش، اشاره به خود دارد. درویش اینگونه میگوید، حقیر اینگونه میگوید. ترک درویش مکن یا مگیر، یعنی ترک من که درویشم مکن. درویشم به معنی فقیر، به معنی اصطلاحیش اینجا نیست، به معنی اهل نظر اینجا نیست، اینجا فقط به معنی فقیره، بی چیز. ترک من درویش رو در واقع در این مصرع مراده، ترک من درویش رو مکن اگر سیم و زرش نیست. ما بسیار گفته ایم صاحب این قلم می نویسد، اینا را هم التفات داشته باشید، نگارنده این سطور می گوید، نمی نویسیم می گویم. در هر صورت نظریست، ترک من درویش مکن اگر دینار و درهم ندارد. در غم عشق خودت اشکش را درهم بدان، نقره بدان و رخم را رویم را، که زرده است، همانند زر بینگار، یا به جای زر بگیر. اساساً بگیر به جای عرض کردیم، به جای آن بگیر یعنی به جای اون بپندار. پس رخش را یعنی رخ درویش را در این معنی درسته، اما اگر مصرع نخست رو من درویش بگیریم، اون وقت مجبوریم مصرع دوم رو رخم ضبط کنیم و بخوانیم. در نتیجه اگر درویش رو در مصرع نخست من درویش بینگاریم، مجبوریم رخم بخوانیم. اگر نه، درویش به طور اطلاق منظور این باشد که بی چیز و فقیر رو ترک مکن اگر سیم و زر ندارد، اون وقت می توانیم رخش بخوانیم. اما آقای دکتر بهروز ثروتیان، فریدون میرزا تیموری، آقای دکتر رشید ایوزی، دکتر نیساری، استاد خانلری، قریب، فرزاد در نسخه های چاپیشون رخم ضبط کردند، بقیه همه رخش به چاپ رساندند، مثل قزوینی و قدسی و دیگران و دیگران و دیگران. الا فرزاد و قریب و خانلری و نیساری و ایوزی و ثروتیان و تیموری، بقیه همه رخش به چاپ رساندند. یکی از مهمترین ضبط ها که شاید این غزل از این مهمتر ضبطی دیگر ندارد، در بیت چهارم است که یا خطا کردند بسیاری یا توجه نکردند. ببینید خیلی مهمه، خیلی این بیت مهمه، استدعا می کنم که التفات بفرمایید، یعنی التفاتی خاص، یا می خواهید چون وقت تنگ است بیتی دیگر را معنی می کنیم، این بیت رو از آنجا که فرصت بیشتری می طلبد به برنامه فردا حوالت بدهیم، یا مقدماتش رو دست کم عرض کنیم. چنگ بنواز و به ساز ار نبود عود چه باک، همه این گونه خواندند. خب یعنی چنگ بنواز، اگه عودت کوک نیست چه باکی؟ و این معنی یعنی چه؟ یعنی این رو میرساند که چنگ مثل نون و پنیره، عود مثل مثلا چه چیز دیگری است که من نمیدانم. این قیاس چه قیاسی در واقع کودکانه است. هرگز این گونه نباید خواند. متاسفم برای مصححانی که این گونه خواندند. این گونه بخوانیم، چنگ بنواز و به ساز ار نبود عود، اگر عود کوک نیست خب چنگ بنواز، نه بساز اگر عود نیست. اگر عود بساز نیست یعنی کوک نیست. هم امروز مگر نمیگوییم سازه، سازت سازه، یا سازتو ساز کن. امروز هم که میگوییم چنگ بنواز و به سازر نبود عود چه باک. اما سخنی مهمتر، چه باک هرگز اینجا معنای درستی نداره، اگرچه 18 پشتوانه خطی دارد، 17 نسخه کهن، 17 دست نوشته به راستی در خور، مثل نسخه های نوشته شده در سالهای 818، 813، 821 و چندین و چند نسخه دیگر. منال، چنگ بنواز و بساز ار نبود عود منال. چه باک یعنی چی؟ چه باک یعنی نترس، باکیت نباشه، بیمی نه. سخن از بیم و ترس و هراس نیست. منال، حاصل نق نزن. حالا ما اون معنای بلند منال رو عرض نمی کنیم، حاصلش رو میگم. منال با نالیدن، عود، چنگ، ناله، چقدر تناسب زیبایی دارد. چه باک اینجا چی کاره است؟ چنگ بنوازو به سازر نبود عود منال. ببینید چقدر معنا بالا رفت، اونم با 17 پشتوانه. متاسفانه فقط 5 تا 6 مصحح منال ضبط کردند. من از آقای دکتر ثروتیان به راستی متشکرم که منال ضبط کرده. آقای دکتر بهروز ثروتیان، دکتر رشید ایوزی، روانشاد همایون فرخ، همچنین استاد خانلری و روانشاد دکتر جلالی نائینی و نظیر احمد، فقط اینها منال ضبط کردند. بقیه به اتفاق چباک ضبط کردند و متاسفانه التفات به اعتبار لفظی و معنوی منال نداشتند. تا فردا وقت خوش.